أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره ثانیه بود. ما ثمره ثانیه را دیروز توضیح دادیم و اجمالش این شد که به طور کلی صحیحی در دوران علیکم السلام بین اقل و اکثر ارتباطی نمیتواند به اشتغال ببخشید نمیتواند اصل براءت جاری کنه، بلکه باید رجوع به اشتغال بکنه. اما اعمی رجوع به براءت میکنه. توضیح این مطلب گذشت، یه تقریری رو ما ارائه دادیم. مرحوم محقق نائینی یه تقریری رو ذکر کرده که البته تفاوت ماهوی با این بیانی که ما گفتیم نداره، ولی به جهتی تقریر محقق نائینی رو هم عرض میکنیم، چون به نوعی محقق خراسانی هم مطلبی در این رابطه دارن و ما در مقام بررسی این ثمره باید متعرض اون بشیم. حالا اجمال بیان محقق نائینی این است که صحیحی، خب معتقده که الفاظ عبادات و معاملات وضع شدن برا خصوص صحیح و موضوع له این الفاظ، در واقع یه معنایی است که فقط بر افراد صحیح منطبق میشه و چون صحیحی بناچار باید یک جامعی را تصویر کنه که ما این رو توی امر بعدی خواهیم گفت، که به طور کلی هم اعمی هم صحیحی لابد لهما من تصویر الجامع. محقق نائینی می فرماید اون جامعی که صحیحی باید تصویر کنه این را باید یا از راه علل و مصالح احکام کشف کنه و به دست بیاره، یا از راه آثار و لوازم و معلولاتش. مثلا میخواد برای افراد صحیح از نماز یه جامعی تصویر کنه، چون معتقده لفظ صلات وضع شده برای خصوص افراد صحیح. نماز صحیح صدق صلات برش می شود. خب این افراد مختلفند، ده‌ها فرد و مصداق برای صلات داریم. پس باید یه جامعی برای همه این افراد صحیح در نظر گرفت. این جامعه از خود اون معنا و ماهیت صلات به دست نمیاد، یا از راه علل و مصالح استفاده میشه، مثل این که مثلا صلات ناهی از فحشاء و منکره. خب این نهی از فحشاء و منکر مربوط به مصلحت حکم صلاتیه، مربوط به علت حکم صلاتیست. یا مثلا معراجیت للمؤمن، خب صحیحی اینجور تصویر میکنه که نماز صحیح نمازیست که برای نهی از فحشا و منکر واجب شده. مصلحت جعل وجوب برای نماز نهی از فحشا و منکر. پس نماز صحیح نمازایی است که همه این ویژگی درش باشه. این جامع مربوط به خود صلات نیست، ما از راه این که در همه افراد صحیح نماز هست و مربوط به مصلحت و در مقام مصلحت حکم وجوب صلات، این جامع را به دست میاریم. حقیقت جامع از این راه به دست میاد. یا مثلا از راه، گفتیم از دو راه به دست میاریم جامع رو، صحیحی به دو طریق این جامع رو تصویر میکنه، یا از این راه یا از راه آثار و لوازم نماز این رو به دست میاره. یعنی اون چه که به عنوان اثر صلات محسوب میشه. مثل چی؟ مثل این که مثلا در باب صلات گفته میشود ان قبلت قبل ما سوا، این اثر نمازه. نماز اگر قبول بشه مثلا بقیهش هم قبول میشه. این به عنوان یک اثر برای نماز صحیح قابل ذکره. خب میگیم نمازهای صحیح یه همچین ویژگی دارن. اینم مثلا یه راهی برای تصویر جامع. پس محقق نائینی میفرماید صحیحی ها که معتقدند الفاظ عبادات وضع شده برای صحیح، وضع شدن برای صحیح برای تصویر جامع، برای اینکه این لفظ بر فرد صحیح منطبق بشه، یا از راه علل و مصالح احکام جامع را کشف میکنن، یا از راه آثار و لوازم این جامع را کشف میکنن. خب در هر صورت چه از طریق اول چه از طریق دوم این جامع به دست بیاد، اگر شک در جزئیت یه چیزی بکنن، اگر شک که در شرطیت یه چیزی بکنن، مثل این که شک کنن سوره جزء نماز هست یا نیست، در دوران بین اقل و اکثر راهی جز رجوع به اصالت الاشتغال ندارن. چرا؟ چون اگر از طریق علل و مصالح به جامع دسترسی پیدا کرده باشه، یعنی در مورد صلات مثلا از راه نهی از فحشاء و منکر اون جامع را به دست آورده باشه، خب اگر شک کنه سوره جزء نماز هست یا نه، در واقع شک دارد این نماز ناهی از فحشا و منکر هست یا نیست. اگر شک کنه سوره جزء نماز یا نه، در واقع شک داره نمازی که بدون سوره بخواند اون مصلحتی که به واسطه اون این نماز واجب شده اون مصلحت رعایت شده یا نشده، یعنی اصلا نمیتونه جامع را تصویر کنه. نماز بی سوره که دیگه نمیتونه ناهی از فحشا و منکر باشه، چون نمازی صحیحه که این اصلا این مصلحت درش باشه. خب ما نمیدونیم سوره اگر نباشد این نماز دارای اون مصلحت هست یا نیست. پس برای این که اطمینان پیدا کنه، یقین پیدا کنه این مصلحت وجود دارد، باید نماز را با سوره بخونه، یعنی این اصالت الاشتغال، یعنی باید این جزء مشکوکه را اتیان کنه تا بتواند یقین به حصول اون نماز صحیح پیدا کنه. همچنین کسی که از طریق آثار و لوازم و معلولات به جامع دسترسی پیدا کرده، چنانچه شک کند که آیا سوره جزء نماز هست یا نیست، خب این شخص هم چاره ای جز اتیان به نماز مع سوره به واسطه اصالت الاشتغال نداره، باید نماز رو با سوره بخواند برای اینکه یقین بکند نماز او نماز مقبولی است که موجب قبولی سایر اعمال او می شود. از راه آثار و لوازم و معلولات هم اگر بخواد کشف بکنه اون جامع رو، در موارد شک که در جزئیت یک شیء در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی باید حکم به جزئیت بکنه، حکم به این بکنه که این مشکوک الجزئیه جز اون. دقت فرمودید؟ بله دیگه، یعنی اتیان به اکثر، یعنی اصالت الاشتغال،
مثلا نماز با سوره
مثال میزنیم، نه این نه جز فرض اینه. ببینید فرض اینه که یه چیزی رو احتمال میده جزئیت داره، یعنی احتمال میده جزء واجب باشه. درست فرمودید؟
جزء واجب احتمال
نه. ببین اگر احتمال استحباب بدی اونجا دیگه اشتغال نداره. این حتی
احتمال یه حداقلش مستحبه، اون شاید هم واجب.
نه ببینید دقت نکنید، شما از بحث خارج نشید. داریم میگیم دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی. اونی که شما میگید یکی واجب یکی حرام میشه دوران بین المحظورین. درست فرمودید؟ اصلا وقتی میگیم دوران بین اقل و اکثر ارتباطی یعنی واجب 9 جزئه یا 10 جزئه.
حداقلش باید بگیم اکثر مستحب هست. احتمال هم داره که واجب باشه.
بله نه اصلا ممکنه مستحب هم نباشه. یه جزئه به اصطلاح غیر به اصطلاح ضروری باشه که حالا ضرری هم نمیزنه. خب ببینید در مجموع با ملاحظه این مسئله صحیحی جز رجوع به اصالت الاشتغال چاره ای نداره، اما اهمی این محضور رو نداره، اهمی برای تصویر جامع این گرفتاری ها رو نداره. این برای تصویر جامع چون باید یکی از این دو راه رو طی بکنه، در موارد شک که در جزئیت و شرطیت برای یقین به این مطلب باید اصالت الاشتغال جاری کنه و بگوید که مثلا اکثر اتیانش واجبه. این رو در اجود و تقریرات، این حالا بیان محقق ناینیه، اجود و تقریرات جلد 1 صفحه 66 از محقق ناینی عرض به حضور شما نقل کردن مرحوم آقای خودی. خب حالا این ثمره، خوب دقت کنید، اصلش بیان شد، حالا یه بیانی هم یه تقریری هم مرحوم محقق ناینی از این ثمره ذکر کردند. حالا این ثمره قابل قبوله یا نه؟ بیایم ارزیابی کنیم. مثل ثمره اولا که گفتیم صحیحی نمیتونه به اطلاق تمسک کنه، اعمی میتونه. اونجا هم اشکالاتی مطرح شد، ما این اشکالات رو بررسی کردیم و جواب دادیم. اینجا هم اشکالاتی مطرح شده، چند اشکال از ناحیه بزرگان مطرحه، از طرف شیخ انصاری، از طرف مرحوم محقق خراسانی، محقق عراقی، اینا همه به این ثمره اشکال کردن، ولی اشکالاتشون متفاوته، هر کدوم یک اشکال به این ثمره کردن، ولی همشون در این جهت مشترکن که نه خیر آقا، صحیحی و اعمی در رجوع به اصل براءت یا اشتغال آزادن. اینجور نیست که صحیحی ها فقط باید احتیاطی بشن، اعمیا براءتی. راه مسدود نیست، اصل اشکال انکار ثمره است. میخوان بگن چنین ثمره ای بر بحث صحیح و اعم مترتب ها نمیشه. خوب دقت کنید، شیخ انصاری علیه الرحمه اشکال کردن به این ثمره که اساساً مدار در رجوع به اصالت الاشتغال و براءت انحلال و عدم انحلال علم اجمالی است. اصلا مسئله صحیح و اعم و قول به وضع الفاظ للصحیح او للاعم تأثیری در این بحث نداره. میگن هر کسی قائل شد علم اجمالی به تکلیف، علم اجمالی به وجوب عقل و اکثر، یکی از این دو علم داره که یکی از این دو بر او واجبه، یا عقل یا اکثر، اما نمیدونه کدام، نمیدونه عقل واجبه یا اکثر. اگر کسی قائل شد این علم اجمالی در این موارد انحلال پیدا میکنه، این میتواند براعتی بشه، در اکثر و زائد براعت جاری کنه، میخواد صحیحی باشه میخواد عمی باشه. و کسی هم که قائل به عدم انحلاله و میگه این علم اجمالی منحل نمیشه، اینم باید رجوع به اشتغال بکنه، چه صحیحی باشه چه عمی. پس مدار در رجوع به براءت و اشتغال قول و مبنای انحلال یا عدم انحلال علم اجمالی است. ولا دخل للقول بالوضع للصحیح او للعام. مطاره الانظار، چاپای قدیمی، صفحه 6 و 7. خب آیا این اشکال وارده یا نه؟ چی میفرمایید شما؟ بله؟ احسن. چیه؟ من فکر کردم میگی همون حرف دیروز پاسخشه. چه احسنتمون هدر رفت. شما گفتی حرف درستیه، من فکر کردم میگی همون حرف دیروز جوابشه. بله؟ چرا درسته؟ مثل اون بحث قبلی ما اصول، یک کسی اومد گفت خداییش این حرف به نظر بهتر میاد، گفتم این دلیل جدیدیه خدایی یا حضرت عباسی این بهتره، این حضرت عباس و خدا و پیغمبر در ادله جدیدن. ها؟ خب آقا بالاخره شما باید شما باید بگی که چرا با عقل جور در نمیاد. آخه لا اله الا داره تکرار مکررات شعاری برخورد نکن آقا. اینجا تو خیابون گوش بده آقا، اینجا تو خیابون نیست که شعار بدی، اینجا بحث علمیه. هر چی هی محکم بگی اصلا نمیشه، این چیزی تثبیت نمیشه. شعار جاش جای دیگه است، تو کلاس و درس و بس، استدلال و برهان. باز بیان هر چی میگم شعاریش نکن، باز داره باز شعاری داره. شما فکر میکنی حرف درسته یا نه؟ دیروز ما یه نکته ای گفتم که با ملاحظه اون نکته معلوم میشه این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید ببینید، دیروز من عرض کردم اصلا ترتب این ثمره متوقف بر قول به انحلال و عدم علم اجمالی است. ما برای اینکه منقح بشه بحث گفتیم این ثمره در واقع در این مقام بگه تنها و تنها عامل در این اختلاف و رجوع به براءت یا اشتغال قول به وضع صحیح او قول بالوضع للعم. یعنی چی؟ یعنی ما فرضمون اصلا اینه که علم اجمالی وجود نداره، یا اگر علم اجمالی وجود داشته باشد انحلال پیدا کرده. به عبارت دیگه اشکال مرحوم شیخ انصاری در واقع خروج از مفروض کلام ماست. بله، در فرض عدم انحلال هیچ کس حتی اعمی هم نمیتونه براءتی بشه. اگر ما دیروز گفتیم که وقتی اصل مسئله رو تبیین می کردیم گفتیم اصحاب اختلاف نظر پیدا کردن در دوران امر بین اقل و اکثر، یه عده براءتی شدن چون قائل به انحلالن، یه عده اشتغالی شدن چون قائل به عدم انحلالن. خب اگر کسی گفت علم اجمالی انحلال پیدا نمی کنه به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر، ای کسی این رو نپذیرفت، خب معلومه نمیتونه براءتی بشه و رجوع به اصل براءت بکند در اکثر و در زائد. اصلا فرض بحث ما اینه که میخوایم تأثیر قول به وضع الام و وضع صحیح را در این مسئله بیان بکنیم. اون چه که مرحوم شیخ فرموده و میخواد بگه این مسئله هیچ تأثیر نداره، همه چیز دائر مدار انحلال و عدم انحلاله، این در واقع خروج از مفروض قائلین به ترتب این ثمر است. بنابراین به نظر ما اشکال شیخ انصاری اینجا وارد نیست. اشکال دومی در اینجا شده، این اشکال توسط محقق خراسانی وارد شده. خوب دقت کنید، مرحوم محقق خراسانی هم منکر این ثمرند، یعنی ایشون هم میگه این ثمره وجود نداره. چون میدونید محقق خراسانی خودش صحیحیه، مرحوم آقای آخوند از کسانی است که طبعاً للمشهور صحیحی شده، یعنی میگه الفاظ عبادات وضع شدن برای خصوص صحیح. اگه کسی از اون بپرسه آخوند صحیحیه یا اعمی، میگه آخوند صحیحیه. خب معذالک ایشون ادعا میکنه ما با اینکه صحیحی هستیم اما قائل به اجرای اصل براءتی. چطور شما میگید صحیحی ها نمیتونن به براءت رجوع کنن؟ گفت این کار نمیشه. ما اون جواب داد گفت ما کردیم شد. آقای آخوند میگن ما صحیح هستیم، به براعه به اصل براعت هم رجوع میکنیم.
چرا صحیح؟
چی؟
چرا مثلا صحیح شده؟
حالا این تو ادله تو بعدن بحث میکنیم. ببینید ما هنوز ادله قول به وضع الفاظ لصحیح و ادله قول به وضع الفاظ للعام رو باید بررسی کنیم. نه دیگه، باز ببین شما، ما اصلا مقام تسمیه است، مقام به اصطلاح ترتب اثر و سقوط تکلیف و امتثال نیست، اصلا اون بحث نیست. اون بحث رو هم اول همه گفتیم باید وارد اون ماجرا نشید، در اون که همه قبول دارن. ما بارها تأکید کردیم اینجا، هم صحیحی ها هم اهمی ها میگن کسی که نماز بی وضو بخونه این که تکلیفش ساقط نمیشه. سر این دعوا نمی کنن که نماز فاسد مسقط ذمه هست یا نیست، دعوا سر اسم گذاریه فقط. این هم داریم دعوا میکنیم، ثمره میتراشیم برای این که خب حالا این یه کسی مثلا ممکنه مثل این آقای سوسرایی خودمون، خب که چی همه نزاع میکنیم حالا این اسم برای اینه یا اسم برای اونه، حالا این همه دعوا کنیم که حالا این صلات مثلا برای خصوص صحیح بس شده برای اهم، داریم میگیم این ثمراتشه. والا تو اون که مسقط تکلیف فقط نماز صحیحه، اصلا شارع از ما نماز فاسد طلب نکرده، اینا که اصلا دعوایی نیست که. حالا اینا ما بعدن ادله شون رو باید بیاریم بررسی کنیم تا بعد ببینیم حالا خود ما صحیحی میشیم یا اهم میشیم. شما به دلت کدوم بیشتر میچسبه؟ ها؟ چی؟ احسن، باریکلا. وقتی تابع دل باشی همینه، عقل وقت هی ادامه نده، تکرار نکن دیگه. خب علایال، حالا مرحوم آقای آخوند فقط در یه مورد میگه ما راهی جز اصالت الاشتغال نداریم، اونم در مورد شک که در محصله. خب حالا این بیان مرحوم آخوند و اشکال مرحوم آخوند ما باید توضیح بدیم که حالا وقت گذشته، میخوام یه روایتم بخونم، امروز چهارشنبه است. این اشکال، بله، در موارد شک در محصل، حالا ما اینو باید توضیح بدیم که بالاخره مرحوم آقای آخوند چرا ثمره رو منکره و آیا این اشکال مرحوم آقای آخوند وارده یا نه. ببینید ما یه اشکال گفتیم رد کردیم، اشکال آقای آخوند حالا باید بگیم و بررسی کنیم. اشکالی مخصوصا محقق عراقی داره در این رابطه، این رو هم باید ذکر کنیم. یه بیانی امام دارن رحمت الله علیه، اینجا باید ذکر کنیم. و ما حالا تظیم داریم، یعنی به این حداقل لا اکتفا میکنیم و خیلی وارد این به اصطلاح این قلت و قلت ها. بله، چی؟ در ثمره؟ در اون موارد چیز که صحیحی نمیتونه، بله دیگه، محصل عنوان از نظر صحیحی، چون اصلا این عنوان به اصطلاح مشکل داره. بله، حالا ببینید من اینو یه روایت امروز اینو بخونم. آقایون وقتم نیست خیلی. ببینید در این آیه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالقدب والآصال ولا تكن من ال قافلین. تأکید به ذکر و یاد پروردگار شده، وذکر ربک فی نفسک. این آیه حالا من در مقام تفسیر این آیه نیستم، فقط به یه روایتی در ذیل این آیه میخوام اشاره کنم. این آیه آیه لطیفی است. من ننوشتم این آدرس شو، ببینید توی این چیزاتون دارید این آیه رو پیدا کنید، آیه چنده. ببینید امر به ذکر رب میکنه، چند نکته در مورد ذکر رب اینجا بیان شده. اولا خب خود ذکر رب متعلق امره، کجا این ذکر، موطن ذکر کجاست، موطنش رو بیان میکند، وصفش رو بیان میکند، یه وصف ایجابی یه وصف سلبی، زمانش رو بیان میکند، سه چهار خصوصیت مهم برای ذکر. یک، وذکر ربک فی نفسک، ذکر رب در باطن و قلب و روح و نفس انسانه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، چرا ذکر خدا قلب رو آرام میکنه؟ چون موطن ذکر نفس انسانه. وقتی یاد خدا در قلب باشه، قلب چی میشه؟ آرام میشه. من خیلی فهرستوار عبور میکنم. ذکر رب، موطن ذکر رب نفس است. چگونه باشد؟ تذرعاً و خیفتاً. این کیفیت ذکر خدا رو میکنید در نفستون تذرعاً و خیفتاً باشه، این وصف ایجابیشه. یه وصف سلبی هم داره، دون الجهر بالقول، با صدای بلند و فریاد و اینها نباشه. حالا این چرا میگه دون الجهر بالقول؟ خدا رو یاد بکن. دون الجهر بالقول یعنی فقط اکتفا به اون نشه، یعنی فکر نکنید که کسی ذکر خدا را بکند به زبان ولی از زبان به قلب و روحش نفوذ نکنه، یعنی فقط لقلقه لسان باشه. اینجور نباید باشه، این وصف سلبیشه. کی؟ بالقدوب ببل مثال، یعنی همیشه صبح شام. بعد در یک جمله خلاصه میکنه اون مضمون این آیه را، ولا تکن من القافلین. عمده این حالت غفلت برای انسان پیدا نشه. این همه ببینید اذکار به ما دستور ذکر داده شده، بعضی از اذکار، اینا همه یک بهانه است که در واقع ما مشغول به اون ذکر باطنی بشیم. اگر اون ذکر باطنی باشه این اذکار فایده داره، اگه نباشه. ببینید نمیخوام بگیم ذکر لسانی فایده نداره، اونم فایده داره، ولی اونی که محول مؤثر نافذه اون ذکر قلبی است. امام باقر و امام صادق علیه السلام در زین این روایت فرمودن لا یکتب الملک الا ما یسمع، ملائک نمی نویسن مگر چیزایی رو که میشنون. ذکرها ثواب داره، ذکرهای لسانی ثواب داره، اگه به زبان بیاد ملائک میشنون مینویسن. قال الله لا یعلم ثواب الذکر فی نفس العبد غیر الله تعالی. قال الله لا یعلم ثواب الذکر فی نفس العبد غیر الله تعالی. خداوند تبارک و تعالی فرمود ثواب ذکر را، ذکر در نفس را، ذکر در نفس عبد را هیچ کس نمی داند جز خود خدا. یعنی ملائکه هم نمی توانند ثواب ذکر واقعی انسان را درک کنند و بنویسند. ثواب اون را جز خود خداوند نمی داند. ذکر فی نفس العبد، ذکر فی نفس العبد یعنی یاد بودن و به یاد خدا بودن، یعنی غافل نبودن، یعنی خدا را همه جا حاضر و ناظر دیدن. هر کاری میخواد بکنه در نفسش خدا را، سایه خدا را تو زندگیش، تو عملش، تو قدم زدنش، تو خوابیدنش، تو رفتنش، نگاه کردنش ببینه. این میدونید چرا میگه هیچ کس جز خود خدا ثوابش را نمیداند؟ برای این که این حالت یک قرب و دنوی برای انسان ایجاد میکنه که از شأن و منزلت ملائکه بالاتر میره. اونا دیگه قادر نیستن درک کنن این منزلت را تا بخوان بنویسن. لا یعلم ثوابه ثواب الذکر فی نفس العبد غیر الله تعالی. خلاصه به مسئله ذکر و یاد خدا اهمیت بدیم. عرض حضور شما بیش از این که به ظواهر اعمال، به جلوه دادن خودمون در نظر دیگران، حالا ما لباسمون که لباس دین هست، همین جوریش که همه مردم در مورد ما فکر میکنن ما به هر حال دیگه خیلی اهل ذکر واقعی هستیم، اما واقعا بیشتر باید تعمق و تأمل کنیم که نسبت به سایرین ذکر قلبی و یاد قلبی ما باید بیشتر باشه. اونجوری که همه مردم گرفتاری هایی به این حجاب های دنیایی دارن، ما یه وقت خلاصه این گرفتاری ها باعث نشه خسارت دنیا ول آخره بشیم. این ایام میگذره، اما به هر حال انسان میتونه به یه جایی برسد که این ثواب رو به حدی کسب کنه که لا یعلم غیر خداوند را، یا نه اصلا از این امور چیزی بهره نبره. الحمدلله رب العالمین.